بسم الله الرحمن الرحیم. ما طی روزهای گذشته تقریبا حدود یک هفته شاهد ادامه عملیات‌های هوایی عربستان سعودی به یمن هستیم و علی‌رغم اعلام توقف این حملات و نامگذاری مرحله جدیدی به نام بازگشت امید که معطوف به بازگردوندن جریان‌های افراطی و یا مزدوران منصور هادی به قدرت هستش، عربستان سعودی فاز جدیدی از عملیات‌های نظامی خودش رو آغاز کرده. برای پاسخ به این سوال که این حملات در چه چارچوبی و با چه ویژگی‌هایی و چه اهدافی صورت می‌گیره، باید توضیحاتی رو اضافه بکنیم. ابتدا اینکه در واقع نگاه راهبردی امریکا به تنش و منازعه و درگیری نظامی در یمن با نگاه عربستان سعودی به سطح منازعه و تنش و حملات نظامی متفاوت است. عربستان سعودی و شرکای عرب شورای همکاری خلیج فارس در واقع نگاهشون برای در واقع گسترش عملیات‌های نظامی است و آماده هستن از طریق مشارکت دادن به بازیگران جدید سطحی از منازعه و تنش رو با جمهوری اسلامی تحت عنوان جلوگیری از نفوذ ایران در مناطق مختلف به اجرا بگذارن و گسترش دامنه جنگ برای اونها در واقع نامحدود هست، در صورتی که مقامات امریکایی در نگاه راهبردی خودشون ادامه تنش در یمن رو در سطح مدیریت شده به شرطی که به منافع و حوزه منافع اونها در غرب آسیا یا خلیج فارس و آبراهای بین‌المللی آسیبی وارد نکنه رو در واقع در اولویت قرار میدن و میپذیرن. امریکایی ها به موازات یک درگیری نظامی مسیرهای سیاسی کسب امتیاز و اهداف خودشون رو در یمن در دستور کار دارن، در صورتی که عربستان سعودی تنها با محقق کردن اهداف یک جانبه و مداخله گرانه در یمن این در واقع تنش و درگیری نظامی رو حاضر است که به مسیر سیاسی منتقل بکنه. نکته دیگر این است که این رفتار عربستان سعودی در ادامه حملات نظامی به یک کشور و نقض حاکمیت یمن یادآور مدل اسرائیلی در لبنان و یا در غزه و مناطق فلسطینی است. اسرائیلی ها بعد از هر حمله نظامی به لبنان و یا غزه ادامه تجاوزات هوایی خودشون رو برای حفظ اهرم فشار در این کشورها به کار میگیرن و برای اینکه از معادله قدرت و معادله اثرگذار امنیتی خارج نشند این رفتار نظامی رو از خودشون نشون میدن. عربستان سعودی هم تلاش میکنه که با حفظ این مدل اسرائیلی از معادله یمن خارج نشه و بتونه در ابعاد مختلف اثرگذاری بکنه. از طریق این ادامه حملات نظامی عربستان سعودی امکان این رو خواهد داشت که بتونه رفتار نظامی انصار الله که در مسیر پاکسازی درون یمن و جریان‌های افراطی و منصور هادی هست رو به نحوی مدیریت بکنه و بر روی اون اثر بذاره. ولذا می‌بینیم که عملیات‌هایی که در این روزهای گذشته توسط نیروی هوایی عربستان و شرکاش انجام گرفته عمدتاً به مناطق حضور و فعالیت جریان‌های افراطی و یا طرفداران منصور هادی اختصاص پیدا می‌کنه و تقریباً 5 استان یمن هیچ گونه حملات هوایی به اونها صورت نمی‌گیره و مناطقی که در واقع عرصه درگیری انصار الله و کمیته های مردمی با این جریان ها هست، اهداف عملیات هوایی عربستان رو هم تشکیل میده. از طرف دیگه عربستان سعودی با ادامه عملیات های نظامی تلاش میکنه که بر روی روند مذاکرات سیاسی و نتایج اون که مرتبط با تشکیل دولت وحدت ملی هستش نیز اثر خودش رو به جای بگذاره. نکته دیگر این است که عربستان سعودی نمیتونه در واقع بعد از شکست مرحله اول نظامی در واقع این شکست رو بپذیره و برای کاهش فضای روانی شکست نیازمند ادامه فشار در محیط داخلی یمن هست. ادامه عملیات هوایی به عربستان این فرصت رو میده که اونها بتونن زمان کافی برای آلوده کردن بیشتر محیط داخلی یمن به جریان های تروریستی مثل داعش و القاعده رو هم داشته باشن. اگر چه بتوانن شانس فعال کردن شرکای جدید برای حمله زمینی رو هم فراهم بکنن، این هم از دستور کار عربستان سعودی خارج نیست و ما شاهد هستیم که داعش تشکیلات ولایت یمن خودش رو هم در این کشور اعلام میکنه. توقف کامل حملات نظامی به معنی پذیرش تثبیت شکست هست و پذیرش نقش اصلی و بازیگری برتر ایران در یمن هم هست و عربستان آماده نیست که این واقعیت جدید در معادلات یمن رو و در سطح منطقه رو بهش اعتراف بکنه. نکته دیگه‌ای که در این ارتباط باید بهش اضافه بکنیم این است که ادامه مدیریت شده درگیری و حملات نظامی که سقف محدودتری از گذشته رو هم شامل میشه کماکان یک منفعت و خواست امریکایی و اسرائیلی است و در واقع با یک اراده امریکایی و اسرائیلی انجام میگیره که در واقع حوزه های آسیب ساز برای امریکا رو در بر نگیره و همین دلیل باید نکات راهبردی یا بایسته های راهبردی رو در قبال این شرایط جدید مد نظر قرار داد و اونها رو در دستور کار اجرایی گذاشته بشه. اول اینکه مدل هشدارهای عملی که در واقع مقطع پایان پذیرفتن حملات هوایی عربستان به اجرا گذاشته شد، این هشدارهای عملی و مدیریت شده می توانند در واقع هدایت راهبردی تحولات یمن رو شکل بدن و رفتار عربستان سعودی و مداخله‌گری و مدیریت امریکایی رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی سطحی از فشارهای جدید به عربستان و امریکا باید در دستور کار قرار بگیره. نکته دوم و بایسته دوم راهبردی، فشارهای رسانه‌ای منطقه‌ای و جهانی باید به عربستان و امریکا در ازای رفتار وحشیانه و نسل‌کشی و جنایتی که به اجرا می‌گذارند و تجهیزات و مهمات و ابزار نظامی رو که در این کشور در ازای کشتار مردم تست میکنن و اونها رو به آزمایش میگذارن باید به شکل وسیعی در واقع در سطح رسانه‌ای روش تمرکز انجام بگیره. تلاش برای فشارهای حقوقی بین‌المللی از طریق امکانات مستقل یا مؤسسات غربی باید فعالتر از گذشته به میدان بیان و در واقع هزینه های این کشورهای مداخله‌گر رو افزایش بدن. اولویت یا بایسته راهبردی جدی در مسئله یمن باید مد نظر قرار بگیره و اون شکستن فضای محاصره هوایی و دریایی در یمن هست که مسئله به گرسنگی کشیدن و تحت فشار قرار دادن آحاد مردم یمن در بخش‌های درمانی و انسانی رو تحت تأثیر قرار داده باید در دستور کار قرار بگیره و نمیشه فضای فعلی محاصره هوایی و دریایی رو اجازه داد که استمرار پیدا بکنه. یک تلاش در سطح بین‌المللی در هماهنگی برای اقدام کمک رسانی انسانی و بشر دوستانه باید سرعت پیدا بکنه. یک تلاش دیپلماتیک و سیاسی باید در سطح جهانی و منطقه‌ای در دستور کار قرار بگیرد که گروهی از دوستان یمن از کشورهای مختلف و قدرت‌های جهانی یا کشورهایی که غیر همسوی با عربستان و امریکا در سیاست‌هایشون در یمن هست باید شکل بگیره و به عنوان اهرم‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای کارسازی بکنند. نکته مهم در تصویر کلی بایستهای راهبردی افزایش هزینه همراهی با آل سعود و عربستان و افزایش هزینه ادامه حملات نظامی و مداخله‌گری عربستان در یمن باید ارتقا پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. آخرین نکته‌ای که به عنوان یک بایسته راهبردی باید در دستور کار قرار بگیره، نارضایتی‌های درون حاکمیتی و شکاف و واگرایی درون حاکمیتی عربستان حتی الامکان باید تشدید و افزایش پیدا بکنه.